استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
شرطهای تازه طالبان برای اثرگیری مذاکرات. شیر محمد عباس استانگزی میگوید تمامی زندانیانشان آزاد و نامهای اعضای طالبان از فهرستهای سیاه حذف شوند. و خواست الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از هوادارانش برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا فرشته نگاه با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر، امریکا از طالبان خواسته که به تعهداتشان به توافقنامه با واشنگتن عمل کنند. سفارت امریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده و الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از عامیان خود خواهان راه اندازی اعتراضات گسترده شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید طالبان باید به تعهداتشان به اساس توافقنامه سال گذشته با آمریکا عمل کنند. ایالات متحده و طالبان به تاریخ 29 فوریه سال گذشته میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر توافقنامه را امضا کردند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته به خبرنگاران گفت طالبان به تعهداتشان در مورد کاهش خشونت و قطع رابطه با شبکه القاعده عمل نکردند. سخنگوی پنتاگون همچنان گفته بدون قطع رابط با تروریسم و توقف عملات مرگبار بر نیروهای امنیتی افغان، مصالحه سلامیز دشوار خواهد بود. مقامات افغان و امریکایی اخیراً گفتند که طالبان رابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، بر رادیو آزادی گفته که این گروه با شبکه القاعده رابط ندارد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده است. این سفارت طی هفته‌های اخیر سلسله معرفی خبرنگاران را آغاز کرده که در افغانستان کشته شدند. این سفارت در صفحه رسمی توییترش این بار از سباون کاکر خبرنگار رادیو آزادی یاد کرده که در 3 اپریل 2018 در نتیجه حمله انتحاری جانش را از دست داد. و نوشته این سفارت قاتلان سباون کاکر و 8 خبرنگار دیگری که با کاکر در یک محل جانهایشان را از دست دادند هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. سفارت آمریکا در کابل گفته سباون کاکر یکی از 29 خبرنگار افغان است که از سال 1994 میلادی به این سو در افغانستان کشته شده. این سفارت خواستار حمایت از خبرنگاران شده است. در دو حمله انتحاری که در 3 اپریل 2018 یکی پی دیگر در شهر کابل رخ داد، به شمول 9 خبرنگار 25 تن کشته شدند. سباون کاکر، عبادلا انانزای، دو کارمند رادیو آزادی، و فرشته محرم دورانی که به تازگی دوره آموزش را در رادیو آزادی آغاز کرده بود در جمع کشته شده ها شاملند. رادیو آزادی در ماه نوامبر 2020 هم الیاس دایی خبرنگارش در هلمند را در اثر انفجار ماین مغناطیسی از دست داد. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر امور خارجه ایالات متحده از تصمیم استرا محکمه پاکستان در مورد آزادی یک مرد بریتانیایی پاکستانی الاصل ابراز خشم کرده. احمد عمر سعید شیخ که به قتل دانیال پر، خبرنگار وال استریت جورنال، در سال 2002 محکوم شده بود، اخیراً توسط استرا محکمه پاکستان آزاد شد. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تصمیم این محکمه را توهین به قربانیان تروریسم در پاکستان و سایر مناطق جهان خوانده. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفته واشنگتن به تامین عدالت در مورد قضیه آقای پرل متحد است. این خبرنگار وال استریت جورنال که 38 سال داشت، رئیس بخش آسیای جنوبی این روزنامه بود، در ماه جنوری 2002 میلادی در کراچی نخست اختطاف شد و بعدن جسدش یافت شد. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که در حال حاضر در توقیف به سر می برد، از آمیان خود خواسته که برای دومین آخر هفته هم دست به اعتراضات گروهی در سر تا سر کشورش بزنند. ناوالنی در حال این خواست را مطرح کرده که مقام‌های روسی از آمیان این منتقد سرسخت کرملین خواستند که دست از تظاهرات بردارند. ناوالنی پس از آن از آمیانش خواست که دست به تظاهرات گسترده بزنند که یک محکمه روسیه دیروز اعتراض وی را به خاطر توقیفش رد کرد و دنبال تظاهرات اخیر هفته گذشته در ده ها شهر که صدها هزار نفر با وجود سرکوب پلیس به جاده ها برآمدند، پلیس روسیه تقریبا 4000 نفر را بازداشت کرد. ناوالنی در عبده جنوری پس از برگشت از جرمنی از سوی مقام‌های روسیه بازداشت شد. او پس از مسمومیت برای تداوی به برلین رفته بود و مقام‌های رومانیایی می‌گویند حداقل 4 نفر در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه‌ای که مبتلایان ویروس کرونا تداوی می‌شوند جان‌هایشان را از دست دادند. این شفاخانه در مرکز رومانیا در بخارست موقعیت دارد. مقام‌های وزارت خارجه این کشور گفتند پس از این آتش سوزی 3 جسد در شفاخانه یافت شد و یک تن دیگر که شدیداً زخمی شده بود بعداً درگذشت. گفته می شود که در انگام آتش سوزی حدود 200 نفر در ساختمان شفاخانه موجود بودند. وزیر داخلی رومانیا گفته بیماران از این شفاخانه به شفاخانه های دیگر منتقل شده. تا هنوز علت آتش سوزی روشن نشده، اما وزارت صحت رومانیا گفته ممکن به خاطر شورتی برق آتش سوزی صورت گرفته باشد.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. شرطهای تازه طالبان برای اثرگیری مذاکرات. این گروه میگوید تمامی زندانیانشان آزاد و نامهای اعضای طالبان از فهرستهای سیاه حذف شوند. خواست الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از هوادارانش برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. زنی در بدخشان با ایجاد کارخانه زمینه کار را برای زنان دیگر فراهم ساخته.
ماش که برای ما میتونم که خرچی پهنتون ما از او پرکنم. نیمروز کار میکنم، نیمروز دانشگاه میرم.
و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری بحث داریم در مورد
جلب و جذب معلولین در اداره ها و تصدی های دولتی و غیر دولتی.
من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته تا زمانی که زندانیان این گروه آزاد نشوند و نامهای اعضای این گروه از فهرستهای سیاه دور ساخته نشود، مذاکرات آغاز نخواهد شد. شیر محمد عباس استانگزی از اعضای برجسته گروه طالبان در مسکو گفته از روسیه می خواهند که در زمینه بیرون ساختن نامهای طالبان از لستهای سیاه کمک کند. بیش از 10 روز است که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در قطر مذاکره نکردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام به برنامه، خوش آمدین. هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو دیگر دقیقا چی گفت؟
سلام به شما احمدی صاحب، خیلی سپاس. هیئت طالبان که به رهبری عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر اینا رفتن، امروز در یک نشست خبری در مسکو در پاسخ به پرسش که جنگ چه زمان در افغانستان پایان پیدا خواهد کرد چند گپ زدن. اینا گفتن تا زمانی که متباقی زندانیان از اینا رها نشه و اعضایشان از فهرست سیا بیرون نشه حاضر به مذاکرات نیستن. موضوع دیگه که اینا اشاره کردنی بود که به گونه تلویحی البته به برکنار رفتن رئیس جمهور از رئیس جمهور غنی از خود را تاکید کردن و گفتن که رئیس جمهور از سمت خود اگر کنار برود جنگ پایان بده. اینا برای حکومت جدید زمینه فراهم شود، مذاکرات همچنان تحقق خواهد پذیرفت. و اینا مسئله دیگه که روش اشاره کردن احمدی صاحب، موضوع ایجاب نظام اسلامی بود. دلیل رفتن هیئت طالبا به مسکو، چیزی که پرسش شد از اینا ای بود که گفتن که اینا از دولت روسیه میخوان تا به پروسی سال همکاری بکنن. همچنان موضوع دیگیه که استانگزای در بحث‌های خود اشاره کردی بود که اینا خواستار همکاری از روسیه یا کشورهای دیگه منطقه میشن، در پیوند به این که برای رهایی زندانیای از اینا یا بیرون شدن از فهرست سیاه این گروه را همکاری کنن. بله،
تشکر از شما همکارم. گزارش میداد در مورد اینکه هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته تا زمانی که زندانیان این گروه آزاد نشوند و نامهای اعضای این گروه از فهرستهای سیاه دور ساخته نشود، مذاکرات آغاز نخواهد شد. شیر محمد استانگزای از اعضای برجسته این گروه طالبان گفته از روسیه خواهند خواست که در زمینه بیرون ساختن نامهای طالبان از لستهای سیاه کمک کند. بیایید بخش از صدای استانگزای را هم بشنویم.
احمدی صاحب موضوع دیگه که استانگزای اشاره کردنی بود که هیئت حکومت افغانستان در که به خاطر مذاکرات رفتن بی صلاحیت خواند. همچنان بحثی که اشاره کرد استانگزایی بود که آتش بس حقوق بشر در آجندای از اینا وجود داره، اما بازم روی زمین که اگر اینا به مذاکرات برسن پس از انجام مذاکرات با حکومت افغانستان این موضوعات تحقق خواهد یافت. بحث دیگه که اشاره شد به این که در روزای آخر روی از او حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا هم اشاره میکنن موضوع القاعده در صفوف یعنی گروه های خارجی در صفوف طالبان هست که در این پرسش عباس استانگزای گفت که در داخل سطح گروه در افغانستان عضوی از اعضای نیروهای بیگانه وجود نداره، گروه های بیگانه. اما این در حال است که به تازگی پنتاگون هم یا وزارت دفاع امریکا گفته که طالبان در کنار از این که توافق نامه صلح را با توافق امریکا طالبان را نقض کردن، در کنار از این اعضای از این گروه به جنگ در افغانستان ادامه دادن. و همچنان موضوع دیگه که پنتاگون به او اشاره کرده است که هنوز طالبان با شبکه القاعده و مشارکت خود نگه داشتن یا همکاری هایشان همچنان ادامه داره. اما چیزی که من در صفحه تویتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا خواندم که تازه پخش کردن در واکنش به این گفته های سخنگوی وزارت دفاع امریکایی است که اونا گفتن که این گروه عضویت همکاری با شبکه القاعده نداره و هیچ گروه در افغانستان گروه مسلح در صفوف از این گروه نیستن. موضوعات است که ما تا این دم احمد شاید تا لحظات دیگه که واکنش حکومت افغانستان در گزارش های دیگه ما می داشته باشیم بگذاریم که ببینیم که حکومت افغانستان در این باره چه خواهد گفت.
تشکر از شما. شنیدید که هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته است که تا زمانی که زندانیان این گروه آزاد نشوند و نامهای اعضای این گروه از فهرست‌های سیاه دور ساخته نشود، مذاکرات آغاز نخواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه‌های جهان را هم مرور خواهیم کرد. ما حالا می‌پردازیم به یک تحول در روسیه. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور از هوادارانش خواسته که برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. این در حالی است که مقام‌ها همکاران این منتقد کرملین را سرکوب می‌کنند و به معترضان هشدار دادند که به جاده‌ها بیرون نشوند. ناوالنی اخیراً پس از بازگشت به مسکو بازداشت و زندانی شد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروخ پیشکش می‌کند.
الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و منتقد کرملین به روز پنجشنبه 28 ماه جنوری پس از رد درخواست برای رهاییش در نامه‌ای که در وبسایت او نشر شده از مردم روسیه خواست که ترس را کنار بگذارند و دست به اعتراض‌های تازه بزنند. ناوالنی در این نامه به هوادارانش گفته که بیرون شوید، از هیچ چیز نترسید، هیچ کس نمی‌خواهد در کشور زندگی کند که به گفته او استبداد و فساد حکمرانی می کند. ناوالنی و همکارانش در حال برنامه ریزی برای اعتراضات سراسری در 31 جنوری هستند. در آخر هفته گذشته صدها هزار تن با وجود سرکوب شدید معترضان توسط پلیس در ده ها شهر روسیه در تظاهرات اشتراک کردند. پلیس تقریبا 4000 نفر را در جریان این تظاهرات بازداشت کرد. ناوالنی در 17 ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی به روسیه دستگیر شد. او پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نووچوک فلج کننده عصب در ماه آگوست پارسال در روسیه برای درمان به جرمنی منتقل شد. ناوالنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرده که به مسموم ساختن او دستور داده بود، اتهامی که کرملین رد می کند. یک محکمه روسیه دیروز درخواست وکیلان ناوالنی را در زمینه رهایی او رد کرد، اما این درخواست را که او برای 30 روز در توقیف باشد تایید کرد. ناوالنی دستگیری خود را نشانه از بی‌قانونی دانسته که به گفته او در روسیه به هدف ترساندن وی و دیگران به امر عادی تبدیل شده است. در آستانه اعتراض‌های برنامه ریزی شده این آخر هفته در روسیه چند تن از متحدان و طرفداران ناوالنی بازداشت شدند. پلیس هشدار داده که هر گونه گردهمایی‌های غیر مجوز سرکوب خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی است. چشمه آب طبیعی گرمترین حمام برای پناهجویان افغان در بوسنیا عنوان یک گزارش جالب هست. برای تماشای این گزارش می توانید سر بزنین به وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از سید سمیع عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان خواهان سرمایه گذاران چین در معادن این کشور بود، اما چینایی ها جاسوس برآمدند. نشریه می نویسد بازداشت یک تعداد چینایی ها به جرم جاسوسی در دهم ماه دسامبر سبب شد که افغانستان رابط خود با این کشور را بازنگری کند. مقامات افغان می گویند قراردادهای نفت و گاز را با چین فسخ نموده و در مورد شرایط و امتیازات داده شده به چین در بخش استخراج معادن این کشور دوباره صحبت می کنند. افغانستان و چین تقریبا یک دهه قبل قرارداد استخراج مس عینک را امضا کرده بودند، اما بعدا چین از بعض شرایط شانه خالی کرد و افغانستان به شرکت فولاد چین یک سلسله امتیازات جدید را پذیرفت. به نوشته نشریه گفته می شود چینایی های دستگیر شده آمده بودند که با کمک شبکه حقانی مسلمانان اویغور را دستگیر کنند. فارن پالیسی می افزاید یک مقام بلند رتبه امنیتی افغان گفته این گروه چینایی ها از 6 تا 7 سال قبل در افغانستان فعالیت داشت. مقامات افغان از قدیم الایام با چینایی ها همکاری داشتند، ولی به نوشته نشریه درویگی چینایی ها که همزمان با شبکه حقانی هم همکاری می کردند آنها را حیران ساخت. در رابطه با این روش چین یک مقام افغان به فارن پالیسی گفته که آیا سلوک یک دوست همین گونه می باشد؟ هارون چخانسوری وزیر معادن افغانستان به فارن پالیسی گفته در قرارداد استخراج مس عینک دو طرف بر بعض شرایط موافقه نکردند و این معدن دوباره به مزایده گذاشته می شود. نشریه آنلاین امرجن کرکت مطلبی را در مورد پیروزی اخیر تیم ملی کرکت افغانستان به مقابل آیرلند و نقش راشد خان در آن نشر نموده. راشد خان بازیکن درجه اول بازی‌های 20 اوره کرکت در جهان شناخته شده است. راشد خان در بازی‌های یک روزه با آیرلند نه تنها مثل گذشته در بالینگ یا توپ انداختن درخشید، بلکه در بیتینگ یا توپ زدن هم مهارت خاص نشان داده و خود را به حیث یک بازیکن آل‌راوندر در کرکت تثبیت کرد. نشریه امرجنگ کرکت سخنان راشد خان در یک کنفرانس خبری را اقتباس آورده است که می‌گوید در آغاز به حیث یک بتسمن بازی را شروع کرد، اما بالینگ وی نسبت به بیتنگزش بهتر بود و از همین سبب بیشتر روی بالینگ تمرکز کرد. او گفته است به هر بخشی از بازی کرکت که به بهبود نیاز داشته باشد با آن توجه میکند.
شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه
متاسفانه که ادارات دولتی همون ظاهر یک معلوله میبینه، واقعا همون استعدادهای درونشان رو نمیبینه که اونا استخدام بکنن.
بیشتر در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری خواهید شنید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت بدخشان، جایی که زن با ایجاد کارخانه زمینه کار را برای زنان دیگر فراهم ساخته. آمنه رحیمی میگوید دست کم 10 زن و دختر در کارخانه تولید لبنیات او کار می کنند. بیشتر در این گزارش.
کسی که مثلا دفترها یا شرکت هایی سه جایش که ما را پنیر هم فرمایش می دن باشون آماده می سیزن.
آمینه رحیمی 52 ساله، 3 سال قبل او به کمک یک نهاد خارجی یک کارخانه تولید لبنیات را در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان فعال کرد. هرچند این نهاد خارجی تنها ماشین‌آلات کمک کرده است، اما اکنون با خریداری شیر از روستاهای بدخشان به خودکفایی رسیده است و به گفته کارمندان کارخانه ماهانه مزد خوبی به دست می‌آورند. آمینه رحیمی مسئول این کارخانه میگوید که تولیدات ماست در بازار متقاضیان بیشماری پیدا کرده و در صورت حمایت از سوی دولت و نهادهای کمک کننده میتواند که با افزایش سطح تولیداتشان با تولیدات بیرونی به رقابت بپردازند.
تولیداتی که ما در این شرکت روزانه تولید یا پروسس میکنیم از قبل ماست و مسکو و چکه و قیماق و دوغ تازه هم است که به بازار ما عرضه میکنیم. کسی که مثلا دفترها یا شرکت های جایش که ما را پنیر هم فرمایش میتن باشون آماده میسازیم.
مسئول این کارخانه کوچک تولید لبنیات که حالا با امکانات بسیار اندک فعالیت میکند با آینده درخشان کارش امید بسته است و انتظار دارد که روزی با محصولات وارداتی در بازار رقابت کند و محصولات او بتوانند نیازمندی بازار را مرفون نماید.
اگر ما در آینده حکومت یا دولت یا دفترهایی که مثلا کار میکنند اینجا با ما کمک کنند، همکاری کنند، ما را ظرفیت سازی بکنند، با ما همکار باشند، ما میتونیم که تولیداتی که از بیرون کشور میاید با ما رقابت کنیم و جانشینی تولیداتی بیرونی تولیدات خودمان بسازیم.
اکنون این زنان تجارت پیشه میگویند که این کارخانه با ماشین های پیشرفته از سوی یک نهاد خارجی تجهیز شده است و روزانه بیش از 300 لیتر شیر را پروسس و فراورده های آن را به بازار عرضه میکنند.
ماش که برای ما میتونم که خرچی پاهنتون ما از او پرکنم. امروز کار میکنم، امروز دانشگاه میرم.
فرشته 19 ساله که محصل سال دوم کمپیوتر ساینس در پوهنتون بدخشان است، به رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن مصارف پوهنتون نیمی روز در فابریکه لبنیات صفا کار میکند و مزد خوبی به دست می آورد. تولیدات لبنیات وطنی صفا در شهر فیض‌آباد مشتریان بیشماری پیدا کرده است. متین یکی از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید از 3 سال به این سو به جای ماست خارجی از تولیدات وطنی کشور استفاده میکند.
از این ماستهای وطنی خودمون استفاده میکنیم به خاطر تولیدات وطنی است، کیفیت بالا داره، معتبر هم است و همچنین پاکتر هم است. ما قبلا از ماستهای خارجی استفاده میکردیم، نه بر تولید وطنمون افتخار بود نه دیگر چیزی، ولی حالا که این ماستهای وطنی است استفاده میکنیم از این، چون تولید وطنمون است، هم درآمدی به کسایی میشه که تولید کردن و همچنان به اشخاص کیره میفروشن و ما کیفیتش بیخی خوب است، بالاست.
نبود برق، جای مناسب کاری و کمبود شیر از چالش هایی اند که فعالیت های این کارخانه را کند ساختند. آمینه میگوید در صورتی که نهادهای غیر دولتی و یا دولت از آنها حمایت عملی کنند، او قادر است که فعالیت هایش را توسعه بدهد و این کارخانه کوچک را به یک مرکز بزرگ تولید لبنیات تبدیل کند.
ایران میگوید که برای حل جنجال بر سر توافق هسته‌ای سال 2015 نخست باید واشنگتن گام بردارد. ایران و ایالات متحده یک دیگر را به نقض توافق متهم کردند. رئیس پارلمان ایران دیروز اعلام کرد که اداره هسته‌ای آن کشور در نزدیک به یک ماه حدود 17 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 20% تولید کرده. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره از ستار فروغ بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییت به روز پنجشنبه گفت که در زمینه بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای آن کشور اول باید ایالات متحده اقدام کند. ظریف این سخن را پس از آن گفت که واشنگتن تهران را به نقض این موافقتنامه متهم کرد و از آن کشور خواست که به تعهداتش دوباره عمل کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا در نشست خبری به روز چهارشنبه روی پالیسی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پیوند به توافق هسته‌ای ایران تاکید ورزید و گفت
این که در صورت تصمیم ایران برای بازگشت به اجرای تعهداتش ما چگونه در این موضوع دخیل خواهیم شد، گفتم میتوانم که ما یک تیم قوی از کارشناسان ایجاد خواهیم کرد و دیدگاه های مختلف را در مورد این مسئله ارائه خواهیم نمود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آن کشور را در سال 2008 میلادی از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم ها را بر تهران اثر گرفت. به دنبال آن ایران طی مراحل مختلف از تعهداتش در چارچوب این موافقتنامه عدول کرد و غنی‌سازی اورانیوم را از حد تعیین شده افزایش داد. پارلمان ایران ماه گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت آن کشور مکلف است که اگر تحریم‌های آمریکا طی دو ماه رفع نشوند موقف تندتر اتخاذ کند. ایران در اوایل ماه روان میلادی غنی‌سازی 20% یورانیوم را در تأسیسات هسته‌ای فردو دوباره آغاز کرد. طبق لایحه اداره اتمی ایران باید سالانه 120 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% تولید کند. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان آن کشور به روز پنجشنبه گفت که ایران طی نزدیک به یک ماه حدود 17 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% تولید کرده و به گفته او از جهت زمانبندی جلوترن.
در روسیه یک نمایشگاه نقاشی جالب و کم نظیر برگزار شده که بازدید کننده های آن نابینایان هستند. همه نقاشی ها سه‌بعدی اند و نابینایان می توانند با لمس کردن زیبایی های آنها را حس کنند. امید مرزبان در این گزارش بیشتر می گوید.
در نمایشگاه نقاشی برای نابینایان ده ها تن شرکت کردند. نقاشی ها همه سه‌بعدی اند و نابینایان با لمس هر نقاشی می توانند زیبایی آن را حس کنند. کنستانتین کولیکوف یکی از بازدید کننده های نابینای این نمایشگاه است.
واقعا خوشحالم که برگزار کننده ها چنین مفکوره داشتند تا زمینه لذت بردن نابینایان از هنر را فراهم کنند. تقریبا همه نقاشی ها را دوست داشتم، اما بعضی ها را به مشکل می شود با لمس کردن درک کنم. شمار از نقاشی ها به دلیل خاطرات که از کودکی دارم برایم بیشتر آشنا هستند. می دانم چه احساس به انسان دست می دهد، به همین دلیل از آنها لذت بردم.
این نمایشگاه در شهر توار روسیه برگزار شده و نامش است هنر در انگشتان شما. بازدید کننده ها با فشار دادن یک دکمه همچنان می توانند اطلاعات را درباره هر اثر بشنوند. آناستازیا ساوینا برگزار کننده نمایشگاه درباره این میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه چقدر دشوار است.
ساختن این نسخه ها کار خیلی ظریف، مشکل و همزمان گرانبهاست. اینها هر کدام برای فعلا فقط یک نسخه و با سفارش خاص ساخته می شوند. این یکی از دلایل است که چنین نمایشگاه ها کمتر برگزار می شوند. اما این نکته مهم است که جامعه ارزش ارائه کردن هنر را به همه اقشار بداند. وظیفه ما این است که به همه بگوییم تقاضا برای برگزاری چنین نمایشگاه